بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: إذا مت زهرت لك وقاء في صدور قوم يتمالؤون عليك ويمنعونك حقك. پیغمبر خدا وقتی مبعوث به رسالت شد، خب یه عده قلیلی پذیرفتن دعوت پیامبر رو. اون روزهای اولیه اسلام یه تعداد اندکی، یه چیزی که در صدر اسلام مطرح هست این است که پیامبر در یک خانه‌ای که نزدیک صفا بوده به نام دار ارقم، ارقم ابن ابی ارقم، اینجا مستتر بودن با یه عده‌ای از مسلمان‌ها. میگویند بعد از آنی که تعداد مسلمان‌ها به 40 نفر رسید، اون وقت از این دار ارقم بیرون آمده. این مطرحه، یعنی اینطور بود، موضع گیری کردن در برابر دعوت پیامبر. و این اصطلاح هم در تاریخ هست که این شخص اسلم قبل خروج پیامبر از دار ارقم یا بعد از خروج پیامبر از دار ارقم، مثل که اسلم قبل الهجره و بعد الهجره، این هست تو نقل ها. حالا یه حال یه عده‌ای با پیامبر سر مخالفت رو برداشتن، مخالفت کردن، رسماً مخالفت کردن. این مخالفت ها ادامه پیدا کرد، تنها به مخالفت بسنده نکردن، اهانت کردن، تنها به اهانت اکتفا نکردن، تصمیم قتل پیامبر رو گرفتن که مسئله هجرت پیش آمد. می توانیم در دوران رسالت 23 ساله رسول خدا دشمنان پیامبر رو به 3 دسته تقسیم بکنیم. یکی کفار مکه بودن که برخی از اینها اونقدر روی عناد و تکذیبشون پافشاری کردن که یا کشته شدن یا هلاک شدن در مکه بدون اینکه اسلام اختیار کنن. یه دو اینها بود، مثل ابو جهل که در بدر کشته شد، برخی از اینها مثل امیه بن خلف در احد کشته شد، عقبه بن ابی معیط رو پیامبر دستور داد به قتل رسوندن بعد از آنی که اسیرش کردن در بدر، عتبه و شیبه در بدر کشته شدن، برخی از اینها در احزاب کشته شدن مثل عمرو بن عبدون و بعضی دیگران. این یک دسته از دشمنان پیامبر. یک دسته دیگر از دشمنان رسول خدا منافقین بوده که دیروز هم اشاره کردی. خب حالا یه بحثی هم هست، یا آقای خیلی اصرار داشت که نفاق آیا شروعش بعد از هجرت بوده یا قبل از هجرت بوده؟ چون آیاتی که مربوط به نفاق در قرآن مجید مثل سوره منافقین، سوره توبه، سوره بقره که مثلا نفاق رو مطرح کرده، اینا همه مدنی هستن، در مدینه نازل شده. آیا در سور مکیه آیا صحبت از نفاق هم شده یا نه؟ یکی از آقایون یادم میاد خیلی اصرار داشت این مسئله که بله نفاق از همون جای اول بوده. از نقلها جدای از قرآن، از روایات هم همین معنا استفاده میشه که نفاق از همون ابتدا بوده. ادعای اسلام رو به ظاهر قبول کردن ولو در مکه مسلمان شدن، اما اینها اسلامشون اسلام واقعی نبود، دنبال مقام بودن، میدونستن پیامبر جهانی خواهد شد. من این نکته الان یادم اومد عرض کنم بد نیست. عامه اصرار دارن به این مسئله، اصرار دارن که ابوبکر رو اول من آمنه به رسول الله معرفی کنم. خیلی اصرار دارن به این مسئله، ولو تو جمع‌بندی روایات وقتی میان ببینن نمیشه. هم خود امیرالمومنین تصریح کرده، هم منابع اونها تصریح کرده که اول من آمن من الرجال امیرالمومنین بوده و من النساء خدیجه بوده. بعد یعنی توجیه میکنه، توجیه میگوین اول من آمن من الرجال ابوبکر من الموالی والعبید زید بن حارثه است و من السبیان علی بن ابی طالب. ببینید اینطوری تقسیم میکنن که حالا این نکته که یاد اومد این بود. عرض میشود من یه وقتی قصه‌القابه رو یه مروری میکردم، یه جاش دیدم این رو، حالا الان دقیقا یادم نیست کجاست، نقل میکند ایشون وقتی رسول خدا مبعوث به رسالت شد ابوبکر در مکه نبوده، اصلا رفته بوده یمن، یه سفری رفته بوده به یمن، حالا والا تجارت رفته بوده یا والا هر کاری رفته بوده، رفته بوده یمن. در یمن با یه کاهنی برخورد میکنه، کاهنها فراوون بودن و خبر میدادن از مسائل. اصلا کهانت یک امری بوده رایج و دارد، اسلام آمد نهی کرد و فرمود نکنید، کهانت کار حرامی است. اسلام خیلی شایع بوده. نقل میکند که به یک کاهنی برخورد کرد و اون کاهن ازش سوال کرد اهل کجایی؟ گفت اهل مکه هستم. گفت یک کسی در مکه ظهور کرده و ادعای نبوت و رسالت کرده، خبر داری؟ گفت نه. گفت ایشون ظهور کرده در مکه. بعد سوال کرد از اون کاهن که خب این شخص آیندهش چه خواهد شد؟ اون کاهن خبر داد که آینده ایشون یه آینده عالمی خواهد شد. این رو ابوبکر از اون کاهن سوال کرد، پس اولا نبوده مکه ایشون موقعی که رسول خدا مبعوث به رسالت شده، تا اول من اسلم باشه، اول من آمنم نگوییم، اول من اسلم. و ثانیا از اون کاهن شنیده بود که پیامبر آیندهش آینده درخشانی خواهد شد. اینا بر این اساس آمده بودن و اسلام اختیار کرد. من جدا نشم از اون بحثم، عرض کردم یک دسته از دشمنان پیامبر و اعداء رسول خدا کفار بودن، یه عده دیگر منافقین بودن که بروز و ظهور این منافقین بیشتر در مدینه بوده، و یک دسته دیگری یهودی ها بودن. سه دسته یهود در خود مدینه بودن، یهود بنی نظیر که اینا رو پیامبر اجلاع کرد، هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر، اینا رو بیرون کرد پیامبر از مدینه. دسته دوم یهودی هایی بودن که اینا البته اطراف مدینه نزدیک مسجد قبا اونجا بودن، زندگیشون اونجا بود، چون زراعت داشتن، باغ داشتن. از آیه شریف هم استفاده میشه، ما قطعتم لینتن او ترکتموها علی اصولها فبه اذن الله. اینا درخت های خورما داشتن، زراعت داشتن، کشاورزی داشتن. یه دستی دیگر یهودی های بنی قینقا بودن که اینها در مدینه کاسب بودن و تجارت طلا میکردن، اینا پیامبر بیرونشون کرد. دسته سوم یهودی های بنی قریزه بودن که بعد از جنگ احزاب، بعد از آنی که اینا پیمان شکنی کردن و با احزاب همکاری کردن، پیامبر خدا با اینها جنگید و اینها حاضر نشدن تسلیم بشن. پیامبر اینها رو حسب اون چه که در منابع آمده، حالا بعضی هم قبول ندارن اینها رو، اما به هر حال پیامبر خدا اینها رو کشت و یه عده‌شون هم فرار کردن رفتن خیبر، یه عده‌شون رفتن از رعات. این هم یک دسته از دشمنان رسول خدا. خب به حسب ظاهر مدینه از نظر یهودی ها قلع و قمع شد، یهودی ها رو یا به قتل رسوندن یا اینها رو اجلاعشون کردن، بیرونشون کردن، رفتن شام ساکن شدن و یه دیشون هم کشته شدن. مدینه قلع و قمع شد از این. کفار مکه هم به حسب ظاهر یه عده‌شون کشته شدن در بدر، در احد، در احزاب و یه عده‌شون هم مسلمان شد. پیغمبر خدا هم در جنگ فتح مکه عفو عمومی داد، اینا رو ازشون گذشت. یه عده‌شون هم اونطور که از اول سوره مبارکه توبه استفاده میشه، کفار مکه به اینها 4 ماه مهلت داده شد که اینها خلاصه به هر حال نزدیک مسجد الحرام نیان. این آیاتی که هست در اول سوره مبارکه توبه، به هر حال اینها مؤلفت القلوب بودن، بعضی ها پیامبر به اینها احسانی کرد و بعضیشون برگشتن واقعا مسلمون شدن، مثل مثلا ابو سفیان ابن حارس نوه عبدالمطلب، نه ابو سفیان ابن حرب پدر معاویه، اونه او جز منافقین بود. این سه دسته عرض کردم، کفار یه عدهشون مسلمان شده دیدن کشته، یهودی هم قلع و قمع شدن. یه روایت بخاری نقل کرده میگوید که رسول خدا اون لحظه‌ای که داشتن از دنیا میرفتن این رو میفرمودن اخرج الیهود من جزیره العرب، این سفارش پیامبر، اخرج الیهود، یهود رو از جزیره العرب بیرون کنید. معلوم شد اینا رفته بودن دوردست، اونجا زندگی میکردن. خب اما منافقین مونده. من این که عرض میکنم موندن اینها، شما اگر تاریخ رو ملاحظه بفرمایید، حالا تاریخ هم انسان سراغ تاریخ هم نره، این آیات سوره مبارکه توبه رو، این آیات سوره مبارکه توبه یه برخیش مربوط به عرض می شود که فتح مکه است، فتح مکه آیات اول بعد از آنی که مکه فتح شد، امیرالمومنین و پیغمبر خدا فرستاد که این آیات رو بر اونها بخواد. یه بخشی از این آیات، آیات وسط این سوره مبارکه مربوط به جنگ تبوکه، مربوط به جنگ تبوک و حضور منافقین، یه عدهشون در مکه، یه عدهشون در جنگ، یه عدهشون تو جنگ شرکت کرده بودن که هم موبه ما لم زنالو، اینا میخواستن پیغمبر رو بکشن، موفق نشدن. قرآن به این معنا اشاره میکنه همو به ما لم ینالو، مثلا پیغمبر رو بکشن اما موفق نشد. یه دیشون هم در مدینه موندن، مسجد ضرار رو درست کردن، میخواستن کودتا بکنن که پیغمبر خدا امیرالمومنین رو در مدینه گذاشتن که اون تو کودتا خونسا شد. در حقیقت مسجد ضرار یه محلی بود برای ارساد، برای اینکه به اصطلاح اونجا رصد بکنن مسائل رو ببینن و بتونن از فرصت نبود پیامبر استفاده کنن و مدینه رو وضعشو به هم بزنن، مدینه رو بگیرن. خب موفق نشدن، پیامبر خدا امیرالمومنین رو گذاشتن در مدینه و امیرالمومنین یک قدرتی بود که اونها جرأت نکردن. بعدم که پیامبر از تبوک برگشت دستور دادن مسجد رو خراب کردن، که اونا آمده بودن تقاضا کرده بودن پیامبر بیاد تو مسجد رو نماز بخونه. از تبوک که برگشتن دستور دادن مسجد رو خراب کرد. اینا رو من عرض کردم برای این نکته که منافقین همچنان بودن، همچنان بودن. جنگ تبوک سال دهم هجرته، مربوط به روزهای آخر عمر پیامبر هست. اینا همچنان بودن و اینها به گونه بودن که شناخته شده نبودن برای مسلمان هایی که واقعا مسلمان بودن. خب ما میان اصحاب رسول خدا مسلمان های خوبی هم داشتیم، همونهایی که فداکاری کردن در احد شهید شدن، اینا مسلمان های واقعا خوبی بودن، مثل سعد بن ربیع انصاری عرض می شود که و دیگرانی که در احد شهید شدن، مثل حنظلت ابن عرض می شود که حنظله قصیر الملائکه، حنظلت ابن ابی عامر، اینا مسلمان های واقعا محکمی بودن. بعضی از جوانهای انصار، انسان تاریخ احد رو که می خونه عجیبه، اینا چون فرار کردن یه دیگر مسلمان ها، بعضیشون اینا همین جلوی رسول خدا شهید شده، بعضیشون من اینا که عرض میکنم تاریخ دقیقا نار نقل کرده، بعضیشون سرشون رو پای پیغمبر بود شهید شده بودن تو جنگ احد. آدم های اینطوری بودن. پیغمبر خدا وقتی برابر قبر اینها ایستاد فرمود که تا قیامت هر کسی برای شهدا سلام بکنه اینا جواب میدن. یه شخصیت های بزرگواری بودن شهدای احد. به هر حال اینا رو کسی نمیشناخت، منافقین رو کسی نمیشناخت، الا یه عده قلیلی مثل حذیفه ابن یمان. حذیفه منافقین رو میشناخت. به ایشون گفتن که شما چطور شد که منافقین رو شناختی؟ دو تا علت داشت، یکی حذیفه، یکی عمار. عمار هم منافقین رو میشناخت. دو تا علت داشته، یکی این که حذیفه و عمار در لیلة العقبه جلوی شطر پیامبر و پشت شطر پیامبر شطر رو به اصطلاح اسکورت میکردن، چون پیامبر میدونست اینا پشت صخره ها، پشت سنگ ها سنگر گرفتن، میخوان شطر رو رم بدن، پیامبر رو بیاندازن و پیامبر رو به قتل برسونن. یه برقی جهید و چهره ها نمایان شد و پیامبر به حذیفه فرمود نگاه کن نارو بشناس، نگاه کن نارو بشناس، و حذیفه نارو بشناس. حالا جالبه یه چیزی ابن عبدالحدید همینجا نقل کرده، اینم عرض بکنن. ابن عبدالحدید نقل میکند که در کوفه مردم کوفه نشسته بودن راجع به منافقین لیلة العقبه که قرآن میفرماید همو به ما لم ینالو، اینا میخواستن پیامبر رو ترور بکنن، به قتل برسونن، موفق نشدن، بحث میکردن که اینها چه تعدادی بودن و اینها کیا بودن که میخواستن پیغمبر رو بکشن. بعضیشون میگفتن 14 نفر بودن، بعضی میگفتن 15 نفر بودن، من جمله ابو موسی اشعری تو اون جلسه بود، گفت نه اینا 14 نفر بودن، اینا تعدادشون 14 نفر. این ابن عبدالحدید نقل کرده، میگوید که این بحث در بر سر تعداد منافقین که 14 نفر بودن یا 15 نفر بودن، ابو موسی میگفت اینا 14 نفر، بعضی ها میگفتن 15 نفر بودن، تو منابع عامه آمده 14 نفر بودن اینها. حذیفه رسید، وقتی حذیفه رو مردم کوفه دیدن گفتن خب ایشون میشناسه منافقین رو. منافقین لیلت العقبه تعدادشون چند نفر بوده؟ گفت شما میگه چند نفر بودن؟ گفتن ما میگیم 15 نفر بودن. این آقا ابو موسی اشعری میگه 14 نفر بوده. حذیفه گفت از کجا نفر 15 هم خود این آقا ابو موسی اشعری نباشه، خود ابو موسی اشعری. این ابو موسی اشعری که اینقدر مورد احترامه، این ابن عبد الحدید نقل کرده شرح نهج البلاغه. مقصود اینها از نظر عامه مردم ناشناخته بودند. اگر حذیفه و عمار یاسر اینا رو میشناختن، چون شب عقبه لیلة العقبه اینا رو دیده بودن، اینا شناخته بودن، چهره های اینا رو دیده بودن و میشناختن اینها کی هستن. یه نکته من یادم اومد، چون ایام فاطمیات اجازه بدید اینجا من عرض بکنم این رو. خدا رحمت کنه یه وقتی یکی از آیون میفرمود که من باورم نمیاد، گفتم مدینه بود، من عرض کردم که چرا، حالا میریم ملاحظه میکنیم. یک کتابی داره در فقه ابن حزم به نام المحلا، کتاب قطوریه، من این رو دیدم، بیشترش رو دیدم. ابن حزم ظاهریه، یعنی جزء حزم میشود این کسانی که به خود ظاهر خبر فقط عمل میکنن. خیلی آدم متعصبی هم هست، شما ببینید نظرات عجیب غریبی هم تو فقه داریم. اگر المحلا رو المحلا 14-15 جلد کتابی، این خشتی بزرگه المحلا. در جلد 12 المحلا که کتاب الجهاد و المنافقین هست، ایشون اونجا یک روایتی رو نقل میکنه که لیلة العقبه چه کسانی بودن میخواستن پیغمبر رو بکشن. روایت رو نقل میکند از حذیفه و حذیفه تصریح میکند به این که اینا کیا بودن. خب چرا ایشون این روایت رو نقل کرد؟ من جمله از کسانی که در لیلة العقبه تصمیم قتل رسول خدا رو داشتن، اونجا ابن حزم جلد 12 من عرض کردم، تو این جلدهای بزرگ این روایت رو ایشون نقل میکنه و اسامی رو ذکر میکنه از حذیفه که رد بکنه این روایت رو، چون در ضمن اسامی کسانی که در لیلة العقبه رسول خدا رو میخواستن به قتل برسونن شیخین هستن. شما ملاحظه کنید، ایشون نقل کرده این روایت، میگه اینها بودن. ایشون روایت رو نقل میکنه که رد بکنه، میگه از سند روایت ضعیفه. میگوید در سند این روایت ابن جمیع و هو واحد و هو واحد، همین تعبیر رو میکنه. شما مراجعه بکنید به رجال عامه، ابن جمعه توثیق داره، اما او برای اینکه سازگار نیست با مزاجی میگه و هو واحد، اما ابن جمعه توثیق داره تو رجال عامه. مقصود اینها ناشناخته بودن. این رو من میخوام عرض بکنم که حالا وقتم گذشت، میخوام نتیجه بگیرم که منافقین ناشناخته بودن از نظر مردم، حذیفه اینها رو میشناخت و عمار اینها رو میشناخت. نقل دارد که اگر یه کسی از دنیا میرفت، مردم مؤمنین واقعی صبر میکردن ببینن حذیفه اگه تشییع جنازه میرفت، میرفتن تشییع جنازه، ولو نمیرفتن میفهمدن این منافقه. لا تعلمهم، قرآن میفرماید نحن نعلمهم، سوره مبارکه توبه است، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، ما اینا رو میشناسیم. این منافقین بعد از رسول خدا چهرهشون ظاهر شد، اینا رو شناخت. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه چی میفرماید. میفرماید که فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اصفیائه زهر فیکم حسیکت و نفاق. زهره ظهور کرد، اون نفاق درونی ظهور کرد. حالا همینجا یه نکته ای، اون این است که شما بعد از رحلت رسول خدا این منافقینی که اینطور تو صحنه بودن سعی میکردن ضربه بزن، هیچ خبری دیگه شما از اینا نمیدید، هیچ خبری نمیدید، چون اینا اومدن در رأس قدرت قرار گرفتن، رسیدن به قدرت. یه معنا نداشت که مسئله مطرح باشه. این معنای حدیث پیامبره که فرمود، من ربط بدم این حدیث رو، مرحوم علامه مجلسی در جلد 28 بهار نقل کرده. پیغمبر خدا فرمود یا علی اذا متو، وقتی من از دنیا رفتم، زهرت لکه وقائن فی صدور قوم، این کینه هایی که تو دل هاست اینا ظهور و بروز میکنه. یتمالعون علیک و یمنعونک حقک، یتمالعون علیک، اینها همشون، شاید یتمالعون عبارت از این باشه یعنی دست جمعی ملع، اینا همه بر علیه تو اجماع میکنن و حق تو رو میگیرن. و اینا در زمان پیامبر هیچ بروز ظهوری نداشتن، اما فاطمه زهرا سلام الله علیها یک تنه در برابر اینا ایستاد. از آثار و برکاتش این بود که نشون داد چه کسانی در رأس قدرت، نشون داد این کسانی که در آیه خدای متعال می‌فرماید اینها لا تعلمهم نحن نعلمهم، با اون علومی که از زهرا سلام الله علیها داشت، جبرائیل می آمد برای اون مسائل رو می گفت، مشت اینها باز شد. لذا زهرت فیکم حسیکت و نفاق، حسیکه نفاق و تیغه های نفاق در میان شما بروز و ظهور کرد. من عرضم رو تمام بکنم، وقت خیلی باقی نمونده. السلام علیکی یا بنت رسول الله. پرپر شدم گلم به چشمم دیدم، من ناله روز پشت در بشنیدم، در نیمه شب سینه سوراخش را با چشم خودم به نور مه می دیدم. همه مصائب را امیر المؤمنین دید و تحمل کرد، در پیش حسین و حسن و زینب با دست خودم کفن بر او پیچیدم. چون خواستم او را به دل خاک نهم، دستان پیامبر خدا را دیدم. کی کرده چنین چو من که در نیمه شب من بهر گلم خودم لحد می چیدم. همه مذاهب رو دید و تحمل کرد، کنار در خانه دید زهرا روی زمین افتاده. هنگامی که او رو به مسجد می بردن مشاهده کردید بعضی فاطمه رو مورد ضرب قرار دادن، همه رو تحمل کرد چون مأمور به صبر بود، اما یک جا کازه صبرش لبریز شد. اون وقتی که نشست کنار قبر فاطمه صدا زد: یا رسول الله قل عن صفیتک صبری و رقد علی تجلدی، دیگه تاب نیامد، خم شد و صورت گذاشت رو قبر فاطمه. یا الله، امام حسین هم کربلا صورت به صورت علی گذاشت، زین العابدین هم تو قبر بابا خواست صورت به صورت پدر بگذاره، پدر سر در بدن نداشت، دیدم صورت با اون رگهای بریده گلوی بابا گذاشته، وضع خده على نهر الشریف، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، باسمك الاعظم يا الله. يا الله يا الله يا الله، خدایا ما رو بیامرز به حق زهرای اطهر، رفع هم و غم و پریشانی از همه مسلمان ها از این جمع بفرما، وسیله کسب و کار و ازدواج برای جوان های ما فراهم بفرما. مشکلات این جمع، مشکلی را الان سفارش کردم، خدایا به حق صدیقه طاهره برطرف بفرما. بیماران رو لباس و عافیت بپوشان، گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، والدین این جمع، غریض رحمت بفرما و اجل اللهم